أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على أعدائهم أجمعين. در تخریجات تصحیح عقد اختیار، قرارداد اختیار معامله، تخریج اول برای تصحیح عقد اختیار اینه که عقد اختیار از بدیل بیع حق حساب می شود. با توجه به این که هر یک از دو طرف معامله قبل از انجام دادن عقد اختیار، معامله اختیار، هر کدوم از دو طرف در مرتبه سابق اختیار انجام دادن معامله به اختیار ترک اون را دارد. کسی که دارای کالا هست، 100 تن آهن را در نظر بگیریم، این حق دارد که این را بفروشد به دیگری و حق دارد که ترک بکنه فروختن را. همینطور اون شخصی که 100 میلیون یا 500 میلیون پول دارد، او حق دارد، اختیار این را دارد که با این پول 100 تن آهن بخرد، اختیار ترک این را هم دارد. با توجه به اینکه هر یک از دو طرف معامله اصلی که مبادله آهن به پول باشه، هر یک از دو طرف اصلی، هر یک از دو طرف معامله اصلی حق ایجاد معامله اصلی و حق ترک، اختیار ترک معامله اصلی را دارد، چون این حق فی حد نفسی ثابته، این را در ضمن قرارداد عهد الطرفین میآید اون چرا که خودش دارا هست، در اختیار دارد، مستحق او هست، اون را به دیگری منتقل میکنه در مقابل عوضی که از او میگیرد، در مقابل پولی که از او میگیرد. ممکنه این قرارداد اختیار خرید باشد، ممکنه قرارداد اختیار فروش باشه. قرارداد اختیار خرید اینه که صاحب متاع چون میتوانست این را بفروشد، میتوانست ترک بکنه، این حق را به صاحب پول وقتی بدهد، او از این به بعد دارای حق خرید میشود. این قرارداد میشه قرارداد اختیار خرید معامله. اون مشتری در عقد الاختیار به دست آورده است چیزی را که نداشت، قبلا نداشت، به دست آورد. از کی به دست آورد؟ از فروشنده حق اختیار، حق خرید، و از فروشنده اختیار که خود صاحب متاع باشه. عکسش هم به همین صورته. خب این تخریج اول اینه که با توجه به اینکه اختیار فی حد نفسه ثابته و حق فی حد نفسه ثابت هست، در عقد الاختیار، در قرارداد اختیار، این تعویض در حق انجام می شود و تملیک می شود این حق به دیگری در ازای مبلغ معین. خب این میشه مصداق بیع دیگه. این بله، منتها خصوصیت این بیع اینه که مبیع در این بیع عین خارجی نیست. مبیع حق هست، اختیار هست، همونطور که اعیان خارجیه میتوانند با تملیک از مالکینشون به دیگری مورد بیع قرار بگیرن، مبیع قرار بگیرن، حقم به همین صورت میتواند مبیع در بیع قرار بگیرن. این اصل تخریج. اشکالاتی که نسبت به این تخریج وجود داره که همونطور که اشاره شد در اون کلمات سریده هم به این اشکالات اشاره شده، متعدد اشکالات شده. چند اشکال، اشکال اول اینه که بی تملیک عین به عوض هست، نه اینکه تملیک ای شیء به عوض. به عبارت اخرى در معوض و در مبی، همونطور که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده، شرط هست که معوض از اعیان خارجیه باشد، عین باشه. رون حساب مرحوم شیخ فرموده منافع و حقوق اینها نمیتوانند مورد بی قرار بگیره، یعنی مبی نمیشود منفعت مبی باشد، نمیشود حق مبی باشه. خب اشکال اول اینه که اگر این حق فی حد نفسی، اختیار خرید اختیار فروش فی حد نفسی ثابت هم باشد ولی داخل در عنوان بی نیست، چون بی تملیک عین به عوض هست، نه مطلق مبادله مال به مال. مرحوم شیخ در اون اول بی فرمودن که از ظاهر اختصاص المعوض بالعین، فلا یعم ابدال منافع به غیرها، تا و همینطور حقوق هم که دیگه معلومه که مصداق بی نیست. در مقابل اونجی که در مصباح المدیر به دست می آمد که مبادلت و مال به مال، عنوان عین در تعریف بی در قسمت مبی عقد نشده، ولی مرحوم شیخ فرموده نه، معول باید عین باشه. خب این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اگر از این شرط عین بودن معوض هم رمز عین بکنیم، بگیم که نه مطلق مبادلت و مالن به مالن این مصداق بی هست، مصداق بی همونطور که تعریف مصباح اختزایی معنا رو میکنه، ولی در صورتی بی محقق میشه که مورد مبادله، اگه گفتین که بی شامل تملیک حق هم میشود، ولی در صورتی در محل بس این قرارداد داخل در بی هست که حق بودن محرز شده باشه، ولی در اختیار خرید و اختیار فروش اونچه که ثابت هست فی حد نفسی باقت نظر از اقدام طرفین به تبادل، حکم شرعی هست که شخص میتواند صاحب متا اختیار داره، میتواند این رو بفروشه میتونه نفروشه، از باب الناس مسلطون علی اموالهم و غیر این از ادله استفاده میشه که شخص نسبت به مال خودش، مملوک خودش، سلطنت بر انواع تصرفات را داره. یکی از تصرفات همین فروختن به دیگری است. از اون طرف هم در نایه خرید هم همینه دیگه، اون چه که باقت نظر از مبادله ثابته حکم شرعی هست که یا حکم عقلایی هست، جواز بی و جواز ایجاد بی، جواز ترک. این اشکال دوم بود و اینجا حق بودنش حق نیست، اونی که ثابته حکم شرعی. اشکال سوم این بود که حتی اگر قبول هم بکنیم که از قبیل حقوق هست این ترکل، این ایجاد جواز ایجاد بی، جواز ترک بی، این از قبیل حق هست، حتی اگر این را قائل بشیم، ولی اینطور نیست که مطلق حقوق بتواند مطلق حقوق بشود مبی قرار بگیره. مبی چیزی هست که بعد قابلیت انتقال به غیر را داشته باشه، چون این که در معنای بی مبادله اخذ شده تعویض هست، نقل و انتقال هست، این مقدار رو که نمیشه ازش رفایت کرد. خب در جایی که حق قابل نقل به دیگری نباشد، این دیگه عنوان بی بر او صادق نیست، چون مبادلت و مالن به مالن در این مورد صادق نمیشه. خب این که اختیار خرید، اختیار فروش ولو حق هم باشد ولی قابل نقل به دیگری هست، این قسمتش محل اشکال اگه شد دیگه عنوان بی برای صادق نیست. این یه اشکال. اشکال دیگه هم میشه کرد که عبارت از اینه که این بله این که اختیار را، اختیار خرید را، اختیار فروش را در ضمن اختیار فروش را به در قبال عوض، در مقابل عوض به دیگری داده بشه، این مساق عقل مال به باطل هست. عنوان بی شامل این نمیشه، عقل مال به باطل هست، چون بله اگر این اختیار خودش فیه نفسه مالیت داشته باشد، مبادله او و به مال و گرفتن عوض، عقل العوض، تملک عوض در مقابل او مانعی نداره. ولی اگر مصداق تجارت هم تراز میشد و از سبب باطل خارج میشد، ولی اگر خودش مالیت نداشته باشد، چیزی که مالیت نداره در مقابل او بخواد انسان مالی بگیره، این میشه از مصادیق عقل مال به باطل. و این مالیت، خود این حق فروش اینها مالیت نداره. اینا اشکالاتی است که در این تخریج اول مطرح شد. در کلمات سدیده از این اشکالات خواستن جواب بدن، از این از اون سه تا اشکال اول، اشکال اخیر رو متعرض نشده، از سه تا اشکال اول خواستن جواب بدن. نسبت به اشکال اول که در مبی شرط هست که عین باشد، منافع و حقوق نمیتواند مبی قرار بگیره، این قسمت را اینجور جواب دادن که نه، در عنوان بی اخذ نشده است که مبی حتما باید عین باشد، چنین معنایی در عنوان بی اخذ نشده، چون بی که حقیقت شرعیه نداره، حقیقت متشرعیه نداره، بلکه بی که در کلمات شارع استعمال میشه به همون معنایی است که اندل عرف استعمال میشه. اون معنای عرفی که ما از بی سلام نده معنای عرفی که ما از بی به دست می آوری، اون معنایی که عرف از بی می فهمه، اینطور نیست که مثمن در او حتما باید عین باشه. در همینجا در همین بحث عقد اختیار قبل از این اشکال، اونجا از باب استشهاد اینجور شاهد آوردم که مثلا اگر کسی خط تلفنی را به مبلغ معلوم از شرکت مخابرات بخره، در اینجا میگن که اصطلاح ولو حق هم تعبیر میکنن که حق اشتراک هست، ولی عرفاً میگن که این حقش یا حق یا هم بله چیزی را خریده، بعد این را میتواند مثلا به دیگری منتقل بکنه، سر میکنه که این دارای حقی هست، حقی را خریده، بعد همینی که صاحب امتیاز شده همین حق را به دیگری بخواهد بفروشد. یا از باب مثال مثلا زارعی که در روی زمین مدت طولانی کار کرده، یه حق ریشه‌ای مثلا در این زمین پیدا کرده به حسب نظر عرفی، در این موارد اندل اغلا سد میکنه که اگه بگه این حقش رو فروخته، این حقش رو منتقل کرده به دیگری، از نقل این حق به دیگری تعبیر میشود به بیع حق، میگن بیع کرده این رو. عنوان بله عنوان بیع در این موارد صادق هست. اصل مدعا اینه که بحث به فهم عرفی معنای بی مطلق مبادله مال به مال را شامل میشه. شاهدش هم این مثالهای این طوریه که در این مثالها عنوان بی صادق هست. این مربوط به جواب بله، جواب از اشکال اول. اشکال اول این بود که مبی باید عین باشد. آیا این اشکال، این جواب تمامه یا تمام نیست؟ خب این بحثش همونطور که اونجا اشاره شده موکول به همون اول کتاب البیعه. اونجا اختلاف نظر هست. عده‌ای از محققین مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم صاحب جواهر، مرحوم نراقی، عده‌ای از محققین قائل به اینن که در مبی، در بیع شرط هست که مبی عین باشه. در مورد غیر عین عنوان بیع صادق نیست. اینا که میگن عنوان بیع صادق نیست، مقصودشون این نیست که یه حقیقت شرعیه‌ای در بیع وجود داره ورای معنای عرفی. نه، مقصود اینا هم اینه که به حسب معنای عرفی در تعبیر بیع یه زیغ وجود داره. به همه مبادلات بیع اطلاق نمیشه. حالا دلیلی که عمدتاً استدلال میکنن در این قسمت همینه که همین تبادر و صحت سلب و این هاست. بله، در کلمات مرحوم شیخ هم هست، در کلمات محققین دیگه هم هست. بله، ممکنه از باب مسامحه و مشاکله تعبیر بی را در نقل غیر عین، یعنی در نقل منافع اینها به کار ببرن، ولی این از باب مسامحه هست، نه اینکه به حسب معنای حقیقی عنوان بی شامل نقل حقوق و نقل منافع بشه. عمده استدلال به همین تبادر اندل عرف، متبادر اندل عرف در این موارد اینه. بله، در بعضی از موارد در میان عرف عنوان بی به معنای مطلق مبادله به کار برده میشه، ولی این معنای مجازی و مسامحی است، نه اینکه معنای حقیقی باشه. این قسمتش خب نوعا اینطور گفتن، وجهش هم اینطور بیان شده. روی این حساب اگر استشهاد بشه به مواردی مثل، بله، استشهاد بشه به موارد استعمالی اینجوری که عرف کلمه بی را هم به کار میبرن، جواب میدن که این استعمال این در این موارد به معنای مجازی استعمال شده، نه معنای حقیقی. همونطور که تعبیرات مثلا خود بی ممکن استعمالاتی داره. سلام علیکم. خود بی هم استعمالاتی داره، شرا هم استعمالاتی داره. مثلا ممکنه عنوان بی در بعضی از موارد اطلاق بشه و مراد از او خصوص طرف ایجاب باشه در مقابل طرف قبول، که از او تعبیر به شرا میشه. ولی در بعضی از موارد عنوان بی را اطلاق میکنن به معنای اون عقد مرکب از ایجاب و قبول. این استعمالات مختلفه. کلام در اینه که عنوان بی که از عقود قرار داده شده در مثل احل الله البی مورد امضا و تنفیذ شارع قرار گرفته، عنوان بی که اسم برای عقد هست به حسب معنای عرفی و معنای عرفی حقیقی کدوم مورد را شامل میشه؟ آیا موارد نقل المنافع را شامل میشود یا نه؟ اگر نگیم که بله اختصاص دارد به بی، عنوان بی اختصاص دارد به جایی که مبی عین باشه، لااقلش اینه که اطلاقش احراز نمیشه. اطلاق بی به معنای حقیقی نسبت به موارد نقل حقوق و نقل منافع اطلاقش محرز نیست. همین مقدار که شک هم داشته باشیم نمیتونیم به احل الله البی تمسک بکنیم برای اثبات حلیت و صحت در این مواردی که مبی غیر از مسمن غیر از این چیز دیگه ای باشه. بله، کلن مبادله میفروشن، یعنی مبادله میکنن، نقل میدن عنوان بی.
چرا؟
نقل من خیلی درست نقل حق شده
نقل حقلی خود همین دیگه
عقلی خود شده
همین نه خود این مبادله کردن همین رو اسم بیل روش میزن دیگه عنوان بیل مبادله کردن دیگه
مبادله کردن
فرض که اندل اغلا که جاری هست دیگه بنابراین این که اگه قبولم اگه اندل اغلا که این مبادله هست در بعضی از حقوق مبادله انجام میشه دیگه لا اشکال داره حق و تحجیر رو مثال واضح حق و تحجیر رو بخواد بفروشه خواهد نه دیگه معاوضه دیگه به یکی از اقسام معاوضه است عنوان مبادله مبادلت و مالن به مالن خود این معاوضه عنوان عامی هست که ممکنه در چیز باشه در ضمن مقایزه باشد که میگن هم کالا به کالا پای پای اونتین. ممکنه در ضمن بی باشه اینطور نیست که بی با مطلق معاوضه یکی باشه ولو عقد آخر به این معنا که یعنی مصداق مثلا اون معاوضه خودش یه عنوان عامی هست ذیل این عنوان عام هم انواع مختلفی میتونه قرار بگیره یکی خود بی که مبی درش عین هست مبی درش عینه و ثمن درش مثلا از نقود هست این یکی از اقسام معاوضه حساب میشه بله حالا اون در همون مرخون مرحوم شیخ هم استدلال این شاهد رو آورده که بعضی ها گفتن که راجع به منافع کلمه بی اطلاق شده بی منافع منفعت مثلا شجر منفعت درخت و اینها را تعبیر به بی شده مرحوم شیخ اونجا جواب داده که این اطلاق ها استعمال ها استعمالات مجازی هست نه اینکه بی به معنای حقیقی در این موارد به کار رفته باشه حالا این اشکال اول یعنی جواب از اشکال اول این بود که در بی شرط است که مبی عین باشه جوابی که داده شده در اون کلمات سدیده این که نه ما قبول نداریم که بی اختصاص داشته باشه به مبادله اعیان به جایی که مبی عین باشه ولی این جواب تمام نبود اقلش اینه ولی می شود اینجا جواب دیگه از اون اشکال داد جواب دیگه باید از اینه که درسته حالا قبولم بکنیم به عنوان بی صادق نباشه بر جایی که مبی عین باشه بر جایی که مبی عین نیست در منافع ولی عنوان بی صادق نباشه ولی عنوان مطلق عقد که اون صادق است دیگه معاوضه که صادقه خب این را ولو با اشکال اول با قبول اشکال اول دست ما از تمسک به اهل لال بی کوتا میشه ولی از تمسک به عقوب العقود کوتا نمیشه ما از راه عقوب العقود مشکل را حل میکنیم این مقدار که عقود متعارف بوده دیگه متعارف بوده این عقد تملیک منافع به عوض متعارف نبوده تملیک حق به عوض متعارف بوده دیگه ولی عنوان مطلق معاوضه دیگه مطلق معاوضه مطلق معاوضه دیگه لازم نیست که حتما چیز باشه هر عقدی که متعارف قرار داده متعارف بین عرف و عقلا از زمان حداقل اونایی که متعارف در ازمده سابقه بوده که لا اشکاله در این که عقوبه اونا رو میگیره دیگه روی این حساب این جواب اصلی از اشکال جواب صحیح از اشکال اول اینه که ما اگر فرمایش مرحوم شیخ را قبول بکنیم و بگیم که بی اختصاص دارد به جایی که مبی عین باشه نهایت چیزی که اشکال اول اقتضا میکنه اینه که نمیتونیم به اهل لال بی تمسک بکنیم ولی برای صحت و نفوذ معامله که احتیاجی به خصوص اهل لال بی نداریم عقوب العقود دلیل صحت و عقد دیگه هر چیزی که قرارداد عقلایی حساب بشود و دلیل بر من هم نداشته باشیم عقوب العقود رو میگیره این جواب بله بس اشکال اول دو تا جواب در مورد او وجود داره. اما اشکال
چطور احساس میکنید که حالا در زمان سابق بوده مثلا امضای مضمون نقل قول سابق
اون اشکال دوم و سوم دیگه اون اشکال دوم و سوم که جواب ندادیم، اشکال اول جواب دادیم.
اشکال تمسک با عهود باید ثابت
فرض اینه که نه، از این جهت دیگه که بالاخره معاوضه هست یا نیست، بین نباشه. شما میگید بینی، اما معاوضه که هست که عهود بالعهود هر دلال بر صحت هر معاوضه میکنه دیگه. فقط الان در اشکال از جواب از اشکال اول بود، اما اشکال دوم و اشکال سوم اینا که هنوز سر جاش هست. اشکال دوم این بود که این اصطلاح اشکال دوم این بود که اصلا حق نیست این اختیار فروش مال به دیگری در یا اختیار خرید مال به دیگری، این اصلا حق نیست بلکه حکم شرعی هست، حکم شرعیه و حکم شرعی هم که قابل تعویض نیست، اختیارش به ید مکلفین نیست که بخواد یکی به دیگری تملیک بکنه در مقابل او، بله بخواد در اینجا پول بگیره. این اشکال بله دوم. اشکال سوم این بود که حالا اگر حق هم باشه، ولی هر حقی که نمیتواند مورد معاوضه و مورد بیع قرار بگیره، اون حق مورد معاوضه است که قابل نقل به دیگری باشه. ما اگر در یه حقوق شک کردیم که قابلیت نقل را داره یا نه، نمیتونیم تمسک به ادله عقود بکنیم، به همون تعبیری که اشاره میکنه که مرحوم اصفهانی هم قبلا در رساله حق فرموده بودند و در همون بحث حق مفصل بحث شده بود که در جایی را که ما شک داریم که آیا قابلیت نقل به غیر را دارد یا نه، به اون مال میتونیم تمسک بکنیم یا نمیتونیم تمسک بکنیم. این بحثاش اونجا گفته شده. در کلمات سدیده دیگه نسبت به این اشکال دوم و اشکال سوم، نسبت به اشکال دوم و اشکال سوم جوابی از این ندادن در فرض حق بودن، اومدن از راه دیگه‌ای خواستن این اشکال را حل بکنن و اون بله اشکال دوم و سوم از راه دیگه‌ای حل میشه. راه دیگه اینه که ما گفتن که ولو ما عنوان حق را نمیتونیم اثبات بکنیم، عنوان حق را نمیتونیم اثبات بکنیم، فضلاً از این که اثبات بکنیم حق قابلیت نقل به غیر را داره، قابلیت انتقال به غیر را دارد، ولی ما از یه قاعده دیگه‌ای برای صحت معامله استفاده میکنیم و اون قاعده عبارت از اینه که از او تعبیر میشه به قاعده تفویض که از بعضی از روایات استفاده میشود که خداوند متعال همه امور انسان را، همه امور مؤمن را تفویض به خودش کرده، هر چی که مربوط به خودش هست تفویض به او شده. عنوان حق را ما در این بر اساس این قاعده عنوان حق موضوعیت نداره. حالا ما دست ما از اثبات حق بودن هم کوتاه شد، ولی بالاخره این فروختن مال در صاحب کالا، فروختن و ترک فروختن، یا در قسمت خرید خریدن و ترک خریدن، اینا امر مربوط به او، مربوط به اشخاص دیگه. در روایت اومده که جمیع امور مربوط به مؤمن در اختیار مؤمن هست، تفویض به مؤمن شده روی حساب میشه، بله تفویض به مؤمن شده، اختیارش با خود او هست. خب وقتی که تفویض به مؤمن شده باشه هر حقی، هر امر مربوط به انسان، معناش اینه که اگر خواست میتواند او رو بفروشد. از خود این ما یه دلیل عام استفاده میکنیم برای صحت ای عقدن، هر قراردادی، هر قرار به عنوان قاعده اولیه در همون مقتضای قواعد اولیه که برای صحت عقود و قراردادها گفته میشه، ما از این روایات یه قاعده عام استفاده میکنیم. که اصل اولی در همه قراردادها صحت و نفوذ قرارداد هست. چرا؟ برای اینکه روایات معتبره گفتن که خداوند متعال تمام امور مربوط به مؤمن را در اختیار مؤمن قرار داده، در اختیار شخص قرار داده. خب اینجا خود شخص یکی از این امور همین بی کردن این هست دیگه. پس این اگه دلش خواست بی بکنه بفروشد، این تفویض به او شده. خب از همین که تفویض به او شده استفاده میکنیم صحت بی را، مگر اینکه دلیل از خارج بیاریم. روی حساب ایشون در اشکال دوم و اشکال سوم از با فرض حق بودن جوابی از این اشکال ندادن، قبول کردن، تسلیم اشکال شدن، ولی از راه دیگه ای خواستن به اون نتیجه و اون مدعا برسن. اون راه عبارت از اینه که ما بله به روایات که مراجعه بکنیم، این روایات را صاحب وسائل در باب 12 از ابواب امر و نهی از کتاب جهاد اونجا اون روایت را آورده که در اون باب بله سه تا روایت، روایت اولش روایت در سندش ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی واقع شده که من حیث سند درش بله اشکال هست، ولی چون توصیف نداره، ولی روایت دوم به روایت سوم اون باب من حیث سند موثقه هست. در روایت اول در باب 12 روایت اول اینه که کلینی از محمد ابن حسن عن ابراهیم ابن اسحاق احمر نهاوندی عن عبدالله ابن حماد انصاری عن عبدالله ابن سنان عن ابی الحسن الاحمسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يكون ذليلا. فقط اذلال نفس، اینکه انسان خودش را ذلیل بکنه، این را دیگه به مؤمن خداوند متعال این اختیار را نداده. غیر از این بقیه امور هر چیزی که مربوط به انسان باشه به او تفویض شده الا این اذلال نفس و ذلیل کردن. اما تسمع قول الله عز و جل یقول ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین فالمؤمن یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا ثم قال ان المؤمن اعز من الجبل ان الجبل یستقل منه بالمعاول. بالاخره ازش کم میشه با بیل و کلنگ اینا چیزی ازش برداشته میشه والمؤمن لا یستقل من دینیشه. این در سندش ابراهیم ابن اسحاق، ولی حدیث دوم اینه و عن عده کلینی از عده از احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز و جل فوز الى المؤمن اموره کلها ولم یفوز الیه ان یذل نفسه اما تسمع لقول الله عز و جل ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین فالمؤمن ینبغی ان یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا یعزه الله بالایمان والاسلام. این روایت دوم. روایت سوم هم روایت این دوم شده موثقه ابی موثقه سماعه. روایت سوم موثقه ابی بصیر هست. بله علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن اسماعیل عثمان ابن عیسی عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی فوز المؤمن کل شیء الا اذلال نفسه. خب ایشون فرموده با این روایات با این دوتا با این روایت دوتا روایتی که من ایشون سند هم معتبر هستن، از این دوتا روایت استفاده میشه که تمام امور مربوط به انسان که امر معاشش دیگه لا اشکال در این که از سنخ امور انسان حساب میشه دیگه. مستفاد از این اخبار اینه که جمیع امور مفوض به نفسش هست، عنوان حق بودن درش اخذ نشده. خب یکی از اینها بیع شی به ثمن معین، شراء شی به ثمن معین، اینها این یعد من امور شخص. فاذا کان مفوضا الی به حکم این روایات فله ان یفعل بهی مایش، میتونه به هر نحوی انجام بده، میتونه بفروشه، میتونه صلح بکنه. صحت صلح بر این، صحت بیع بر این، اینا استفاده میشه از اموری که از همین اطلاق این روایات. خب این بر این اساسشون فرموده که ما از این روایات یک اصل اولیه در معاملات رو هم میتونیم استفاده بکنیم که هر معامله صحیحه، مگر اینکه دلیل بله این عموم در این روایات مثل بقیه موارد قابل تغییر و قابل تخصیصه، اونجاهایی را که دلیل بر تخصیص اومده رفعیت میکنیم و الا ملتزم به این عموم میشویم. استاد،
روایت مؤمن موضوعیت داره استدلالشون آوردن که جمعی امور ناس مفرد زدن نام هست، در حال که دارم تلکل بار تحلیل آیه که لله
حالا اون که از باب این که بله چی داریم بله نه اون قسمت هست، اونی که اون تحلیلی که ناظر به اون استثناء هست که ازلال نفس، اون تحلیل به خاطر اینکه نسبت به ذلیل کردن انسان خودش را اون رو دیگه اختیار نداره اونش را، ولی نسبت به بقیه اختیار داره، اینش استشهاد برای اختیار داشتن در بقیه نیست، استشهاد مال اختیار نداشتن در ذلیل کردن انسان خودش رو نمیتونه ذلیل بکنه، ولی در اون قسمت بقیه از این روایت استفاده. اینم اختصاص به مؤمن نداره. بله، ولی میگم اون نکتهش اینه که اون قسمت این استشهادایی که ولی این میدونم و امور و کلها بخواد، ولی اون قسمت دوم را، ولی این که در مؤمن هر گونه حق هر معامله ای رو بخواد داشته باشه، حق هر کاری رو در امور معاشش هر کاری داشته باشه، اگه بگیم در مؤمن این بیع صحیحه، دیگه احتمال فرق در این حکم وضعی بین مؤمن، بین این که عقل از نایه مؤمن جاری بشه یا عقل از نایه غیر مؤمن، این احتمال که داده نمیشه.
حالا
حالا بالاخره ایشون استدلال اینه، فرمودن که این تفویض عام یعنی اختیارش دست خودش، میتونه این رو انجام بده. یکی از اون امور بیع این هست، پس این روایت دلالت میکنه برای این که بیع او بله صحیح هست. اینجا یه اشکال جوابی هم در کلام در همون کلمات سدیده هست. لا یقال میگه که با عنوان اشکال مفاد حدیث اینه که امر انسان به نفسش تفویض شده. اگه شما بخواید به اطلاق این روایات اخذ بکنید، مقتضای اطلاقش اینه که چه حدوثاً چه بقاءاً تمام امور شب در اختیار شخص هست، و حال این که به این اطلاق قابل اخذ نیست، چون اگه این اطلاق داشته باشه مقتضای اطلاق اینه که اگر انسان مال را به دیگری فروخت، بعد از فروختن هم دوباره بتونه از او علی رغم خواسته دیگری پس بگیره، چون این امر مربوط به خودش میشه دیگه. مفاد حدیث بله به مقتضای اطلاق اینه که تمام امور هم حدوثن هم بقاءن در اختیار شخصه، و حال این که در اختیار شخص بودن بقاءن بله قابل التزام نیست. اگر شخص اقدام به بیع کرده، این بله دیگه از دستش خارج شده، در اینجا نمیتونه بگیم که این میتونه در این نسبت به این امر باز همچنان اختیار داره. ایشون اینو به عنوان اشکال مطرح کرده، بعد در جواب فرموده که نه، ما اگه گفتیم که روایت دلالت میکنه بر این که تمام امور به خود شخص موکول شده، این معناش اینه که در تحت مشیت او قرار گرفته، اگر مشیتش را اعمال کرده خب دیگه بعد موضوع منتفی شده دیگه معنا داره که بعد از او بخواد در ید او باقی باشه، در اختیار او باقی باشه. این که بعد از بی این مال از اختیار او خارج میشه، این منافات با تفویض امر مؤمن به خود مؤمن نداره، بلکه این مؤکد او هست. اینکه بعد از بی نمیتواند در اون مال تصرف بکنه، این به خاطر اینکه اون اراده، اون مشیتی که داشته اون را اعمال کرده، شبیه اونجه که بله چیز میگن دیگه در بحث اراده یا بله علت هست برای تحقق امور اینها. گفتن که اراده اگر چیز باشه بر اساس اصل که فلاسفه که اراده علت هست برای تحقق افعال حتی در افعال اختیاریه، اشکال گفتن لازم یا جواب. اونا جواب دادن که بله اگر از باب اراده باشه دیگه امکان ترک وجود نداره، ولی این ایجاب از نایه خود مریده، از نایه خود فاعل باشه، ایجاب از نایه خود فاعل مشکلی نداره. روی نصاب اون شعر معروف را گفتن که والحق موجبون ولیس موجبا. روی نصاب گفت این اشکال رو به ما نکنید که مثلا اگه ما بگیم که افعال اختیاری خداوند متعال به ضروره صادر می شود، این نقصی در خداوند متعالش ولو ایجاب هست، ولی ایجاب از نایه خود فاعل اگه باشه، از نایه خود خداوند متعال باشه، این نقص نیست. حالا اینجا شبیه این، حالا اون بحث صحت و فساد اون مطلب رو حالا جای خودش موکوله، ولی مفهوم اینه که اینجا شبیه اون بحثه که اگر انسان نسبت به امری حق داشته باشه بعد ارادش را اعمال بکنه، بعد از اعمال اراده دیگه بقاءً دیگه نسبت به او اختیار نداره. این که بقاءً اختیار نداره منافات با تفویض امر نیست، بلکه مؤکد اونه. چون امر در اختیار او بوده روی این حساب تنفیذ شده و بعد از اون دیگه دستش بسته میشه. این بسته شدن دست بعد از اقدام کردن مؤکد تفویض الامر الی شخصه، نه این که منافی با او باشه. خلاصه ایشون فرموده که اون چی که در این مورد قابل از این روایات استفاده میشه اینه که تمام امور از جمله امور ما، تمام امور که امور معاش هم معلومه، متیقنش امور معاشه، تمام امور معاش موکول به خود مؤمن هست و هر گونه به هر نحوی که خواست میتونه تصرف بکنه. دلش خواست این را اون امر مرتبط به خودش را در قالب عقد اجاره قرار بده، در قالب عقد بیع قرار بده، در قالب عقد هر عقدی بتونه قرار بده. این روایت میگه به همین صورت میشه بر اساس اطلاق فرمایشات ایشون. همین چیزی که مثلا در عنوان نکاح را مثلا در غیر موردش هم بخواد در غیر انسان هم بخواد قرار بده، این روایت تفویض این را اقتضا میکنه دیگه، چون میگه تمام امور را، تمام امور مربوط به شخص در اختیار او هست و در قالب هر یک از عقود میتواند قرار بده. اینطور نیست که یک مرزبندی خاصی برای مؤمن در امورش قرار داشته وجود داشته باشه.
اکثر اوقات
اینا به عنوان این دونه حساب این در اون بحث عدله صحت عقود اینا اشکالش میاد دیگه، در اون بحث عدله اطلاقات و عمومات صحت عقود اینا این بحث رو مطرح نکردیم، یک بحث اشکالش واضح هست.